بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 315، سطر 18. فإذا کان هذا التجلی یحصل للعبد فهو یفنا عن کل شیء و عن الشعور بکل ذوء و فعل حتی عن کونه فانیا. گفتیم که بر انسان سه نوع قشیه میتونه وارد بشه. یکی قشیه طبیعی بود، دومی ملکی و سومی الهی. و گفتیم هر یک از اینها میتونن تشکیکی باشند و مختلف. سلام علیکم. قشیه طبیعی دیده شده که گاهی از بعضی طولانی تره، از بعضی کوتاه تره. بعضی بیشتر مبتلا میشند، بعضی کمتر مبتلا میشند. تعداد قشیه که بر بعضی عارض میشه کمتر از تعداد قشیه که بر بعضی دیگه عارض میشه. همچنین کیفیت و دوام این قشیه در انسان ها مختلفه. بعضی ها قشیه شون بیشتر طول می کشه، بعضی ها کمتر طول می کشه. سلام علیکم. پس قشیه‌ای که طبیعی است هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی متفاوته. بنابراین قشیه مقبول به تشکیکه. قشیه طبیعی هم خودش مختلفه، هم حمل قشیه بر او مختلفه. هم خودش تشکیک داره، هم در حمل قشیه بر او تشکیک هست. علتش هم اینه که سوء مزاج ها مختلفن، همه در یک حد نیستن. بعضی ها سوء مزاج دارن، بعضی ها مزاجشون اسوء از اون دیگری است. خب این سوء داشتن، سوء بودن یا اسوء بودن باعث اختلاف قشیه و همچنین باعث اختلاف صدق قشیه میشه. در اسم ملکی هم همینطور، اونم اختلاف هست، زیرا که اون برق ملکوتی ممکنه مختلف باشه، شدید باشه یا ضعیف باشه. شدید باشه قشیه شدیده، ضعیف باشه قشیه ضعیفه. همچنین در قشیه الهی که اگر به تجلی یک اسم باشه ضعیفه، به تجلی چند اسم باشه متوسطه، به تجلی همه اجسام اسماء باشه قویه. توجه کردید که در هر سه ما تشکیک و قائل شدیم و عامل و اختلاف رو قبول کردیم، عامل اختلاف رو هم مختلف دیدیم. عامل اختلاف در قسم اول اختلاف سوء مزاج بود، در قسم دوم اختلاف اون نوری بود که میتابید، در قسم سوم اختلاف اسمایی بود که تأثیر می‌ذاشتن، تجلی می‌کردن. ولی تمام هر سه نوع اختلاف همونطور که اشاره کردیم، سلام علیکم، هر سه نوع اختلاف برمی‌گردن به اختلاف قابل. اگر قابل اختلاف داشت اون عوامل هم مختلف میشن، قهرن قشی هم مختلف میشه. پس اختلاف اصلی در قابل، همونطور که خود مرحوم قاضی سعید اشاره کردن که یختلف به اختلاف القوابل. اینا مطالبی بود که دیروز گفته شده بودن، اونتا الان یه خود بیشتر توضیح داده.
اصلی چی بود؟
اختلاف اصلی یعنی اختلاف تجلی الهی، اختلاف قشه الهی، اختلافش از طریق اختلاف اسماء بود. اگر یک اسم تجلی میکرد قشه مثلا ضعیفتری حاصل میشد، اگر چند اسم تجلی میکردند قشه بیشتری، و اگر همه اسما تجلی میکردند قشه قوی تری انجام میشد، که به اختلاف تجلی اسما اون قشه اختلاف پیدا میکرد. حالا چرا اختلاف تجلی اسما پیش میامد؟ چون قبابل مختلف بودن. این نفس مظهر یک اسم بود، لذا همون اسم برش تجلی کرد. نفس دیگه مظهر چند اسم بود، اون چند اسم برش تجلی کردن. نفس سوم مظهر همه اسما بود و همه اسما برش تجلی کردن. اختلاف در همین نفوسه که اینا قابل‌های مختلفن، چون قابل‌های مختلفن تجلی‌های مختلف انجام میشه نسبت به اونها و قشه‌های مختلف براشون حاصل میشه. البته این که گفتم ممکنه شخصی مظهر یک اسم باشه یا مظهر چند اسم باشه یا مظهر تمام اسم باشه، این مختلف در کلمات عرفا مطرح شده این مسئله. آیا این انسان مثلا مظهر یک اسم یا مظهر همه اسماء و یک اسم بر بقیه غلبه دارد، لذا ما میگیم این انسان مظهر همون یک اسم غالبه؟ آیا اینطوریه یا نه واقعا این آدم مظهر یک اسمه و مظهر بقیه اسما نیست؟ از بعضی عبارات استفاده میشه که این انسان مثلا مظهر یک اسمه، اون یکی یه مظهر اسم دیگری است. افراد مثلا این چنینن و اونطور نیست که همه مظهر همه اسما باشند. از بعضی عبارات اینطوری دست میاد. از بعضی عبارات برمیاد که همه انسان ها مظهر همه اسما هست، منتها در هر انسانی یکی از این اسما غالبه. اون وقت ما این انسان رو مظهر همون اسم غالب حساب میکنیم. در واقع مظهر اون یک اسم به تنهایی نیست، مظهر همه است، منتها چون یک اسم غلبه دارد همون اسم ظهور پیدا میکنه و ما این انسان رو مظهر همون یک اسم میدونیم. مثلا در پیغمبر همه اسما ظهور دارن، لذا مثلا همه اسما قرارشون میده. در بعضی ها ممکنه مثلا اسم رحیم غلبه کنه، مثلا اسم رحیم قرارش میده، ولی همه مثلا همه اسما هست. از بعضی عبارات اینطوری برمیاد، از بعضی عبارات هم اونطوری برمیاد و هر دو هم قابل جمعن، با هم اختلافی ندارن. اون که میگه انسان مظهر یک اسمه، شاید منظورش همین باشه که یک اسم غالب وجود دارد و این انسان مظهر همون یک اسم غالبه. اگه اینطوری بگیم هر دو قول یکی میشه. علی‌هر حال این اختلاف هست در نوشته ها. شاید هم نتونیم اسمش اختلاف بذاریم، ممکنه هر دو مبناشون یکی باشه، منتها عبارت ها یکی مختصرتره میگه مظهر یک اسم، دیگری مفصلتره میگه مظهر همه اسم، منتها یک اسم غالب است پس مظهر همه یک اسم. ببینید این دومی خود طولانی تر حرف میزنه، مطالب بیشتر میگه، اولی مختصرش کرده و الا منظورش همین دومیه. احتمال داره هر دو قول یکی باشه، تعبیرات مختلف باشه. خب اینا از کنم مباحث اسم مربوط بحث دیروز. اون که الان میخوام شروع کنیم اینه که در قشه الهیه وقتی عارض میشه چه اتفاقی میفته. در قشه طبیعی اونطور که فلاسفه گفتند شخص از خودش غافل نمیشه. شایدم اگر قشه خورده ضعیف باشه از اطرافش هم غافل نشه. بعضی از کسانی که مبتلا به قشر طبیعی میشن دیده میشه که اگر بخوایم در موردشون فعالیتی کنیم یه نوع مقاومت کوچکی نشون میدن. اون وقتی که قشره خود ضعیفه یه مقاومت نشون میدن، مثلا میخواید که به این سمت افتاده زمین و قش کرده، میخواد به اون سمت دیگه منحرفش کنید، میبینید یه ذره مقاومت میکنه، پیداست که میفهمه که نسبت به او داره این عمل انجام میشه، از خود بی خودش نکرده. ولی اونم که غلیظ باشه، فلاسفه گفتن، بازم به خودش عالمه ولو به اطرافش عالم نباشه. قشره ملکی هم همینطوره، اونم البته خب طبیعی نیست، حالت ملکوتی داره، حالت طبیعی نداره، ربطی به بدن نداره، مربوط به نفس است و اون بارقه ملکوتی. اما باز بارقه ملکوتی اونطور که گفته میشه این شخص غافل نمی کنه، بازم متوجه خودش هست، لااقل متوجه اینه که این حالت رو داره، اون حالت خودش رو در عین بی اطلاعی میبینید خبر داره. اما در قشر الهی شخص به طور کامل غافل میشه. تعبیر به غفلت شاید خوب نباشه، اگه تعبیر دیگه ای جانشین کنیم بهتره، ولی ان کل شیئن غافل میشه، به عبارتی که ایشون داره ان کل زوئن و فیئن غایب میشه. شاید کلمه غیبت بهتر از کلمه غفلت باشه، بگیم این انسان از همه چی غایب میشه، حتی از خودش و حتی از اون حالتی که پیدا کرده، توجهی جز به خدا نداره. که این عرض کردیم فنا در مرتبه عالیه. فنا معناش همینه، توجه تام به خداوند و بی توجه شدن به غیر. این فناگاهی میبینید ادامه هم داره، گاهی خیلی کوتاست. بی توجهی به غیر دو جوره، یک بار اینه که این انسان رو به ما اینکه انسانه نمیبینیم، خودمون رو به ما اینکه خودمونیم نمیبینیم. ولی خودمون رو به عنوانی که ربط الالهیم، آیتی از آیات الهی میبینی، به این عنوان میبینی. این یه نوع توجه به خداست که به آیاتش، به ما این که آیاتن توجه میکنیم و از طریق آیات به اون متوجه میشیم، خودمون رو به عنوان این موجود متعین نمیبینیم، به عنوان فیض اله میبینیم، نه به عنوان یه موجود متعین. مثل این که مثلا به آینه نگاه میکنید ولی آینه رو نمیبینید، عکس تو آینه رو میبینید. ما هم مثلا به این مظهر که مظهر الهیست نگاه میکنیم، اون عکسی که تو این مظهر افتاده میبینیم، نه خود این مظهر رو. برامون فرق نمیکنه انسان ببینیم یا موجود دیگه ببینیم، همشون آیت خدان، همم خدا رو نشون میدن. برامون مهم نیست آینه بزرگ ببینیم که انسانه یا آینه کوچیک ببینیم که مثلا یه موجود دیگه است. اصلا متوجه بزرگ کوچیکی هم نمیشیم. وقتی ما میخوام عکسی رو تو آینه ببینیم، به آینه کاری نداریم، که آینه بزرگ باشه کوچیک باشه متوجه نمیشیم، فقط اون عکس رو متوجه میشیم. حالا ممکنه هم هست در همین مورد شما انسان رو ببینید که آینه بزرگه، یا مثلا یه موجود دیگه ببینید که آینه کوچیکه، اصلا متوجه آینه نمیشید، متوجه عکسی میشید که تو این آینه افتاده، متوجه ظهوری میشید که این از این آینه به دست میاد. اینم با توجه الالله. اما توجه الالله هست در یکی از متعینات، که این زیاد اتفاق میفته. گاهی آدم یکی از خلائق رو میبینه اصلا توجه به اون خلق نداره، حالا اتفاق میفته که متوجه خالقش میشه. به خصوص اگر تمرینم کرده باشیم، با دیدن خیلی از موجودات این حالت برامون پیدا میشه که تا اون موجود رو میبینیم منتقل به خدا میشیم، به توجهمون به خداست و به این موجود توجهی نداریم. و اگر مثلا بپرسن از ما در باره بعضی از خصوصیات این موجود، نمیتونیم توضیح بدیم چون ما اون خصوصیات رو ندیدیم. ما فقط اون ظهوری رو که در این شخص بوده یا در این شی بوده دیدیم. اما گاهی این چنین نیست، اصلا آینه و همه چی فراموش میشه که این دیگه فنای عالیه. یعنی اصلا نه که یه مظهری رو دیدیم و از اون مظاهر به ظاهر پی بردیم، بلکه خود اون ظاهر رو دیدیم بدون توجه به مظهر. گاهی پیش میاد آدم به هیچ جام توجه نداره، گاهی هم شاید اختیاری نباشه، یه دفعه میبینه گویا وجودش منبسط شد، نورانی شد و یه توجه خاصی به خدا پیدا کرد. البته این ضعف و شدت داره. این ملاحظه میکنید از هیچ مظهری به واجب تعالی نرسیده، اون خود واجب در حد لیاقت تجلی کرده، یا به قول ایشون اسمی از اسما در حد لیاقت این شخص تجلی کرده. شاید هم این شخص متوجه اون اسم هم بشه، یعنی خداوند رو نه از طریق این مظهر بلکه از طریق فلان اسم. یعنی تو ذهنش فرض کنید عالم بودن خدا آمده، یه دفعه حال خاصی پیدا کرده و در علم خدا داره فکر میکنه بدون اینکه توجه به مظهری و به معلومی از معلومات پیدا کرده باشه. گاهی این اتفاق میفته، علل خصوص برای کسانی که تمرین هم کرده باشن. این همون تجلی علمه، علم براش تجلی کرده، نه از طریق معلوم بلکه مستقیم، منتها در حد لیاقت. گاهی چنان تجلی میکنه که ممکنه این طرف رو تا مدت ها غافل کنه از همه چی و غیب کنه از همه چی. گاهی هم نه، فقط عبور میکنه، میاد عبور میکنه، دیگه در حد لیاقت از میکنه. خب پس روشن شد که تجلی الهی باعث غیبت انسان میشود از همه چیز، حتی از خودش و حتی از این فناش و از این حالتی که پیدا کرد. عبارت امام هم این مطلب رو میرسونه، ذاک اذا تجلی الله له، خود الله تجلی کند. بعد داره ذاک اذا، یعنی قبل از این داره ذاک اذا لم یکن بینه و بین الله احد، یعنی به آیتی از آیات نگاه نکرده یا کسی برای او وحی نیورده، مستقیم با خدا مرتبط شده. این همون تجلیه ایست که عرض کردن، این همون فناییست که بدون واسطه انجام گرفته، الله در او تجلی کرده. من اسم عالم رو مثال زدم، عالم یکی از اسماه، این اسمی که تجلی کرده اللهی که جامع همه اسماه. خب پس کلام امام هم اشاره به این مطلب داره. ما این تیکر بخونیم که عرض کردم، بعد بقیه مطلب عرض میکنم اینشون. صفحه 315 سطر 18 هم فعضا کان حاضر تجلیه سلول العبد، چون کلمه یه سلول رو داره کانه رو ناقصه میگیریم، اگه یه سلول نبود کانه رو تامه میگرفتیم. اذا کان حاضر تجلی حاصل للعبد، وقتی این چنین باشد، وقتی که این تجلی برای عبد حاصل شود، فهو یعنی این عبد یفنی ان کل شیء، از هر چیزی فانی می شود، یعنی غایب می شود، هیچ چیزی در ذهن او و در فکر او و در نفس او نیست. و ان یعنی و یفنی ان شعور به کل ذوق و فیء، از آگاهی نسبت به هر ذوق و فیء هم فانی می شود، غایب می شود. این کل ذوق و فیء کنایه از همه چیزه، منتها همه چیز دو قسمند، بعضی هاشون نورند، بعضی ها سایه نورند. خب معلومه اون موجوداتی که به ماده تعلق ندارند نورند، موجوداتی که به ماده تعلق دارند نور برخورد کرده به مانعند، که نور برخورد کرده به مانع میشه سایه. یه وقت اصلا نور نیست میشه ظلمت، یه وقت نور هست ولی به مانع برخورد کرده. مثلا فرض کنید خورشید طلوع کرده، اینجا این دیوار حائل شده، نمیذاره نور خورشید در این قسمت از زمین بیفته، ولی تو اون قسمت از زمین سایه که هست نور ضعیف هست. اونجا که مانع هست نور تبدیل به سایه میشه، اونجا که مانع نیست نور همچنان نوره. خب در موجوداتی که مادی نیستند نور حاصله، در موجوداتی که ماده هستند چون ماده مانع نور میشه، در اون موجودات سایه حاصله. اون وقت زو اطلاق میشه بر موجودات مجرد، فی اطلاق میشه بر موجودات مادی. و کل زو این و فی این یعنی هر موجودی میخواد مجرد باشه میخواد مادی باشه، و چون موجودات از این دو قسم بیرون نیستن، وقتی میگیم چه موجود مجرد چه موجود مادی، یعنی همه موجودات هر چی هست. و ان شعور به کل ذوق و فیء، یعنی فانی میشه، غافل میشه از توجه به هر ذوق و فیء، حتی غافل میشود، فانی میشود از این که خودش فانی است، یعنی از فنای خودش هم فانی میشه. یعنی الان توجه به این که توجه به خدا نداره نمیکنه، توجه به خدا داره ولی به این توجهش توجه نمیکنه. آدم وقتی متوجه یه چیزی هست میفهمه که متوجه اون چیز هست، متوجه اون الهی رو میدونه، توجه خودش به این متوجه اون الهی هم میدونه، ولی این شخص فانی شده فقط متوجه اون الهی رو میبینه، حتی توجه خودش رو نمیبینه، یعنی متوجه نیست که داره توجه میکنه. و الی ذلک اشار الامام علیه السلام به قولشون که فرمودن زاکه یعنی این حالت قشه بر پیغمبر عارض می شد، اذا لم یکن بینه و بین الله احد. خب و یعنی که ما داشتیم این بود که شخص فانی میشه. فانی رو هم به معنی توجه تام گرفتیم، توجهی که توضیح داده شد. وقتی شخص فانی میشه دیگه به حساب نمیاد، حتی توجه خودشو نمیبینه، توجه خودشو نمیبینه. نمیگیم میمیره، فانی به معنی مردن نیست، فانی به معنی اینه که تعینش فنا پیدا کرد، تعینش فنا پیدا کرد به طوری که نتونست به این تعین توجه کنه، نه تعین خودش، همه تعینات. پس الان دیگه خودی باقی نمونده، نمیگیم این انسان باقی نمونده، خودیتش باقی نمونده، فقط اون ظهور رو داره میبینه، ولی خودش که اون تعینش نیست. اگر خودش نیست پس دویی وجود ندارد. دقت کنید چی عرض میکنم، دویی وجود ندارد، یکی خدا یکی او. الان این آدم دیگه نیست، نیست یعنی خودش نیست، خودیتش نیست، تعینش نیست، ولی ظهور الهی درش هست. خب اگه اینطوره دویتی نیست، یعنی دویی وجود نداره، چرا امام کلمه بین به کار بردن؟ بین دو طرف داره، یعنی ما وقتی میگیم بین یعنی بین این و این، خود کلمه بین نشون میده که دو تا شی در اینجا هست. علاوه بر این امام زمی برگردوندن، لم یکن بینه و بین الله، حالا الله هیچ ولی اشکالی نداره، الله باید باشه چون در مقام فنا الله هست، ولی او دیگه نیست، اونی که داره فانی میشه اون نیست که زمیر بهش برگردونه. این فنایی که امام در اینجا منظورشونه با دو تا تعبیری که کردن نمیسازه، یکی تعبیر به کلمه بین، یکی هم آوردن زمیر، این دو تا اجازه نمیده اون فنای تام اتفاق بیفته. ایشون میفهمد امام برای اینکه بیان کنند که تجلی واقع شده و متجلا لهی بوده این کارو کرده، ولی دیگه متجلا له اون تعینش از بین رفته، ولی بالاخره تجلی بوده. اینطور نیست که الان این شخص خدا باشد، این شخص متجلا له خداست و این حالت هم تجلی است، نه تبدیل به خدا شدن. اینطور نیست که پیغمبر بشود خدا، اون حالتش به این معنا نیست که تبدل شده، تبدل حالت عبارت از تبدل به خدا شدن نیست، حالت عبارت از تجلی است و اینم خدا نیست، متجلالهه. خب برای این که امام بفهمانن تجلی هست متجلالهی هست، کلمه بین اون زمیر آوردن، و الا بعد از این تجلی دیگه از پیغمبر خبری نیست، از اون کسی که مبتلا به اینه خبری نیست. خبری نیست این نه که ما نمیبینیم او را، او دیگه خودش رو نمیبینیم، ما میبینیمش در یه مجلس نشسته، ولی او دیگه خودش رو نمیبینیم. پس اطلاق لفظ بین و ارجاع ضمیر به این مناسبته، بنابراین این دو تا لفظ با فنایی که ما توضیح دادیم ناسازگار نیستند. ولای از حبلکنی لا یخفا علک، که اطلاق لفظ بین و ارجاع ضمیر در بینهو انما هو لبیان تجلی و المتجلی له لاقه، به جهت دیگه نیمده، به جهت همین بیان آمده، بنابراین با فنایی که گفته شد منافاتی نداره. ما اشاره کردیم که قشه الهی سببش تجلی اسم است، و اگر این قشه شدید باشد سببش تجلی کل اسم است، و کل اسما رو در الله میتونیم جمع کنیم. پس اگر قشه قوی باشد سببش تجلی الله است، سبب قشه الهی شدید گفتیم تجلی الله، نه تجلی یک اسم و دو اسم، بلکه تجلی اسم جامع که همه اسما رو در خودش جمع کرده. امام به این مسئله یعنی به این سبب اشاره کردن، ازا ذالکه ازا تجلا الله له، ازا تجلا الله له، یعنی وقتی که الله بر پیغمبر تجلی میکنه این حال اتفاق میفته، سبب این حال تجلی الله است. و ما همینو گفته بودیم، ما گفتیم سبب این حال در اونجا که ضعیفه تجلی یک اسمه، در اونجا که متوسط تجلی چند اسمه، در اونجا که قوی تجلی همه اسماه، وقت همه اسما رو در الله جمع کردیم. پس ما هم قبلا گفتیم که سبب این حالتی که برای پیغمبر پیش میاد تجلی اللهه. در کلام امام همین مطلب است، ذاکه ازا تجلل الله له. و الى سببیت المذکوره، به سببیتی که ذکر شد یعنی سبب بودن تجلی اسم برای چنین قشه‌ای اشاره کرده امام به قولشون، به قولشون که فرمودن ازا تجلی الله له. بعد امام فرمودن که تلکن نبوه، یعنی این حالت حالت نبوته. مرحوم قاضی سعید میگه این حالت علامت نبوته. در کلام امام داریم این حالت نبوته. خب حالا این دوتا با هم یکی هستن، بگیم این حالت نبوته یا بگیم این حالت علامت نبوته. بنابر نظر اشاعره که نبوت رو یه موهبت الهی و زایده بر نفس قرار میدن، اگر بگیم نبوت علامته، اگر بگیم که این حالت علامته، دیگه نمیتونیم بگیم این حالت نبوته. اما بنابر قول فلاسفه که نبوت رو حالتی برای نفس میدونن، نه یه موهبت اضافه. خداوند از اول موهبت کرد این نفس رو وسیع آفرید، این نفس رو چنان آفرید که لیاقت نبوت داشته باشه. موهبت مال اونجاست، بعد بهش نبوت میده به خاطر اینکه مقتضای ذاتشه. این ذات وقتی کامله مقتضاش اینه که نبی بشه. این اون حالت درونی هم میتونید بگید نبوته، چون امر زایتی نیست، هم میتونید بگید علامته. علامت بودن در اینجا با عین نبوت بودن تفاوتی نداره، چون این خود ذات این حالت رو داره. نه این ذات علامتی دارد، علامت هم باز در اینجا به همون معنی است. منتها قاضی سعید میخواسته مطلب رو توضیح بده، کلمه علامت رو گفته. در واقع همونطور که امام فرمودن همین حالت نبوت است، همین حالت نبوت، این حالتی که در نفس هست نبوت. از تفسیر ایشون تفسیر خلاف ظاهر نیست. بله، نبوت همون قرب و پناه خاص، همون حالته. حالا همونی که شما میفرمایید، من تعبیر میکنم به حالت
غیر مستقیم، یعنی که مثلا وحی نبوی قرآنی خاص دیده غیر از وحی
علامت پیغمبر، علامت این قشی البته. بله، مستقیم به احکی رفتنه. حالا آیا چیزی هم پیغمبر در اون حالت میگیرند که ما بگیم به احکی رفتن یا نه؟ شکی نیست که وقتی اون حالت پیغمبر دست میده یه مشاهداتی براش حاصل میشه، حقایقی رو درک میابه و این وحیه. وحی لازمی نیست حتما همراه با لفظ باشه که بشه نوشت، بلکه همون مشاهده میشه وحی. مشاهده به معنی عام، چون مشاهده یه معنی خاص داره، یعنی با چشم دیدن. یه معنی عام داده به معنی دیدن، شنیدن، لمس کردن، بالاخره احساس کردن. این در مشاهدات مادیه. در مشاهدات مادی اطلاق مشاهده می شود و ابصار اراده می شود، اطلاق مشاهده می شود و احساس اراده می شود. در باب صناعات خمس که میگن یکی از بدیهیات مشاهداته، منظورشون مبصرات تنها نیست، منظورشون محسوساته. مشاهدات یعنی محسوسات. شهود گاهی بر هر نوع حسی اطلاق میشه، فقط بر ابصار اطلاق نمیشه. بنابراین پیغمبر وقتی صدای جبرئیل رو میشنوند، اینم یه نوع مشاهده است، منتها مشاهده با واسطه. وقتی که خدا برشون تجلی میکنه، بازم مشاهده است، مشاهده بی واسطه. هر دو مشاهده است. پس اونم که وحی مشاهده است، اینم که فنای مشاهده است، هر دو مشاهده است، و چون مشاهده رو میتونیم وحی بنامیم پس هر دو وحیه. درسته که این حالت قشیه ما اسمشو فنا گذاشتیم، ولی در این فنا وحی هم هست. خب اگر وحی باشه تلک نبوت درست میشه، این نبوته، و نبوت هم به معنای وحی شدنه، به معنای آگاهیه، انباء خبر دادنه. نبوت یعنی آگاهی، رسالت مطلب دیگریست. رسالت اینه که آدم آگاه رو موظف میکنن به این که آگاهیشو به دیگری برساند، این میشه رسالت. اما نبوت یعنی آگاهش میکنند، حالا چه مأمورش کنند به این که آگاهیشم تبلیغ کنه یا مأمورش نکنند، نبوت یعنی آگاهی. خب در وقتی که این قشی عارض میشه شدیدترین آگاهی حاصل میشه، از نبوت تلکن نبوت. مرحوم حاجی سعید نبوت رو که به صورت فناست تبیین میکنه و ازش نتیجه میگیره. گفتیم نبی در این هنگام فانی میشه فعلا، نفس فانی میشه، نفسم عساکر داره، وقتی فانی میشه با تمام عساکرش فانی میشه، یعنی چشمش، گوشش، زبانش، قلبش، این همه عساکر نفسه، همه اینا فانی میشه. این نفس به تعبیر من یک پارچه میشود حق. پس حق فقط قلب او نیست، بصر او هم حقه، سمع او هم حقه. پس او اگر میبیند با حق میبیند، اگر میشنود با حق میشنود، و اگر میگوید با حق میگوید، یعنی گفته او گفته خداست. بعد قاضی سعید بالاتر میگه، میگه او جز حق نمیبیند، چون فانی شد دیگه، او جز حق نمیبیند، و شما هم اگر او را ببینید حق رو دیدید. لذا پیغمبر در بعضی جاها دارن که طبق نقلی که شده هر کس من رو ببیند خدا رو دیده، نه یعنی من خدا هستم، پیغمبر ادعای خدایی ندارم، بلکه چون من فانی شدم و همه وجودم حق شده پس هر کس من رو ببینه حق رو دیده. بعد کلمه ما ینطق عن الهوا هم با این تفسیر روشن میشه، یعنی نطق او نطق حق است، نه نطقی که خودش میخواد. ما ینطق عن الهوا یه معنیش اینه که طبق هوا و هوس. خب پیغمبر که هوا و هوس نداره. ما ینطق عن الهوا معنی دومش اینه که به خواسته خودش حرف نمیزنه، یعنی آنچه مقتضای خودشه نمیگه، آنچه مقتضای حق ظاهر در اوست میگوید، نه مقتضای خودش رو، یعنی با تعین خودش حرف نمیزنه، با خواسته خودش و تعین خودش حرف نمیزنه، چون هر تعینی خواسته داره، اینشون با تعین خودش و هوای خودش حرف نمیزنه، با حق داره حرف میزنه، یعنی اون شیعی که در ایشون ظاهره اون داره حرف میزنه، اون تعیون حرف نمیزنه. اینم یه معناست. نمیخوام بگم حالا این معنا رو ما از آیه اراده کنیم یا نه، میتوانیم بگوییم این معنا قابل احتمال هست، که منظور از هوا، منظور از هوا اون هوا هوسی که بین ما رایجه نباشه. هوا یعنی خواسته، خواسته، خواسته تعیونش، مقتضای تعیونش. اون به مقتضای تعیونش حرف نمیزنه، به مقتضای اون حقی که در اون ظاهر است حرف میزنه، نه به مقتضای تعیونی که مظهر اون ظاهر قرار گرفته. یعنی تعیون فراموش شده است، تعیون فانی شده است. این از میکنم، نمیخوام بگیم آیه معناش اینه، میخوام بگیم که میتوانیم ادعا کنیم که این احتمالم هست، منتها احتمالی که با اصطلاحات داره بیان میشه.
هوا
یعنی هوا یعنی خواسته. هوا رو میشه البته رایج اینه که هوا بر خواسته های حیوانی اطلاق میشه، ولی هوا رو میشه بر هر خواسته اطلاق کرد. وقتی میگه هوا به هوس، فسترش هوس رو میاره، تقریبا اختصاص میده به خواسته های حیوانی. اما وقتی هوس نمیاد، ممکنه خواسته حیوانی نباشه، خواسته انسانی باشه. مقتضای این موجود میشه خواسته این موجود. حالا این موجود اگر بود حیوانی داره، بود انسانی داره، هم هوای حیوانی داره هم هوای انسانی داره. پیغمبر حتی از هوای انسانیش هم در این مسائل استفاده نمی کنه، یعنی از مقتضای انسانیت هم استفاده نمی کنه، چون اون انسانیتش هم فانی شده، حیوانیتش که هیچ، انسانیتش هم فانی شده. فقط از اون ظهوری که در او هست از اون داره استفاده می کنه. پس این هو الا وحیون یوها، یعنی وحی به او می شود، از اون ظاهر داره می گیره، نه به مقتضای خود و هوس و هوای خود گفته باشد، به تعیون خودش نگفته، به اون ظهوری که درش هست گفته. از کردم این احتمالیست که ما میگیم، چون از نظر ظاهر عبارت قابلیت داره که اینطوری معنا بشه. ثم بیان علیه السلام ان ذلک من علامات نبوه، به من النزالک یعنی این چنین حالتی که پیش میاد بر پیغمبر از علامات نبوت، به معنا ان النبی یجب ان یکون له تلک الحاله، این حالت باید برش اتفاق بیفته. اما همیشه این حالت رو داشته باشه نه، واجب است که این حالت برش پیش بیاد، اما لازم نیست همیشه داشته باشه. فیکون در این حالت الحق کله، حق رو اسم گرفتم، کله رو خبر، فیکون الحق کله، فکله واحدون. خب حق واحده، کل این انسان هم حقه، پس کل این انسان واحده. یعنی دیگه اینطور نیست که حالا زبانش اقتضایی داشته باشد، چشمش اقتضایی دیگر. بلکه او با قلبش میبیند، با چشمش فکر میکند، با گوشش میبیند، با چشمش میشنود، همه شده یکی دیگه. مثل ما نیست که گوشش بشنود نبیند، چشمش ببیند نشنود، او با همین یکی همه کار انجام میده. اگر چشمشه هم میتواند فکر کند، هم میتواند ببیند، هم میتواند بشنود، گوشش هم همینطور، قلبش هم همینطور، زبانش هم همینطور. فقلبه و لسانه و عینه و سمعه شیء واحد، و همه کارا میکنه. و این در ما هم نمونه داره، قوه خیال ما هم تخیل میکنه دیدنی ها رو، هم شنیدنی ها رو، هم لمس کردنی ها رو، هم بویدنی ها رو، هم چشیدنی ها رو، یک دونه قوه است ولی همه کار میکنه. پس ما هم نمونه شو داریم که تمام این پنج تا قوه در خیال جمع شده. پس خیال هر پنج تاست، هیچ ابی نداری که بگیم این نفس پیغمبرم هم است، یعنی همه اون قوه است. فاذا راى بقلبه فقد راى بعینه، وقتی با قلب میبینه در واقع هم با چشم میده، تو قلبش با چشمش فرق نمیکنه، همشون همه کارن، همه این قوا همه کارن. فما کذب الفؤاد ما رأت عینه، در گذشته ما کذب الفؤاد ما رعا رو اینطور معنا کردیم، فؤاد پیغمبر آنچه را که چشمش دیده تکذیب نمی کند. در روایتی که بعدن میاد، یعنی روایت 17 هم، گفته میشه دل آنچه را که دید انکار نمی کند. اما ما قبلا بیان کردیم دل آنچه را که چشم دید انکار نمی کند. حالا داریم میگیم دل با چشم فرق نمی کند. پس بگویی دل آنچه را دید انکار نمی کند، یا دل آنچه را چشم دید انکار نمی کند. بعدم تو روایت 17 هم خواهیم گفت که در روایات های قبل گفتیم دل آنچه را دید انکار نمی کند. در روایت قبل اشتباه گفتم، در روایت قبل گفتیم، روایت های قبل گفتیم دل آنچه را چشم دید انکار نمی کند، در این روایت 17 هم میگیم دل آنچه را خودش دید انکار نمی کند. فرق بین این دو نیست. چرا فرق نیست؟ فرق نبودنش هم یعنی داریم میگیم، چون چشم او با دل او یکیه. حالا بگی دلش آنچه را دید انکار نکرد، یا دلش آنچه که چشم دید انکار نکرد. مگه چشم داره؟ دله، چشم ایشون هم این دله. پس چه بگوی چشم دید، چه بگی دل دید. فما کذب الفؤاد ما رأت عینه، آنچه را که چشمش دیده دلش انکار نکرده، چون وقتی چشم دیده، چشم همون دله، دل دیده. خب دل چیزی که ببینه این کار نمی کنه. چشم وقتی چیزی میبینه نمیتونه این کار بکنه، دلم وقتی چیزی ببینه نمیتونه این کار بکنه. ممکنه مثلا قوه ای انکار کند حاصل قوه دیگر رو، ولی وقتی اون قوه دیگر با این قوه یکیست، این که نمیتونه حاصل کار خودشو انکار کنه، حاصل اون قوه دیگر نمیتونه انکار کنه. فؤاد نمیتونه آنچرا که به دست آورده انکار کنه، پس آنچرا هم که عین به دست آورده نمیتونه انکار کنه. چرا؟ چون عین با خودش یکیه. و اذا سمع بقلبه فقط سمع بأذنه، چون همشون یکی شدن. وقتی با دل میشنوه با گوش شنیده، وقتی با گوش میشنوه با دل شنیده، همینه یکی هم. و اذا تکلم بقلبه فقط تکلم بلسانه. فما رعا الا الحق، چون تمام وجودش حق شده جز حق نمیبیند، و چون تمام وجودش حق شده من رعاه فقط رع الحق، کسی که او رو مشاهده کنه حق رو مشاهده کنه. اینا ما توضیح دادن. و انه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، از خواسته تعینش، حتی تعین انسانیش، نه تنها تعین حیوانی بلکه از خواسته تعین انسانیش هم نطق نمی کنه، بلکه ان هو الا وحی یوحا، یعنی اون ظهورش داریم میابه و او به مقتضای این که در اون ظاهر است داره میاد. ثم بعد ذالک الکلام شرع امام علیه السلام در خشوع و خضوع که انه قد حصل برای خود امام فی ذالک الوقت، همون حالتی که برای پیغمبر پیش میاد، گویا برای امام هم همون حالت پیش آمد که زراره مشاهده کرد. از کردم من در جلسه گذاشته که این شهود زراره اینطور نبود که امام خشوع امام شهود زراره اشتباه گفتم، خشوع امام اینطور نبود که یه امر باطنی باشه و ظهوری نکنه، و الا اگه امر باطنی بود و ظهور پیدا نمیشد، زراره که اونجا حاضر بود نمیفهمید، نمیافت. زراره فهمیده، معلوم میشه اون خشوع در ظاهر امام هم وارد شده که زراره متوجه شده. خشوع وقتی در ظاهر وارد میشه همون قشعه ایست که عارض میشه، یعنی خود امام رو هم دید که به اون حالت قشعه افتاده و فهمید که اون حالت براشون پیش آمده. فزمی در اقبله و یتخشعه به پیغمبر بر نمیگرده، به خود امام صادق بر میگرده که امام صادق این چنین حالتی براشون پیش آمد. و کلام لزراره، اما کلام مال زراره است، یعنی و اقبله یتخشعه مال زراره است، تا تلکن نبوه یا زراره کلام امامه، بعدش به اقبله یتخشعه رو زراره داره میگه و خبر میده از این که چه اتفاقی برای امام بعد از بیان این کلام افتاد. بل کلام رو زراره و فی هذا المقام اسرار لا تحصى طوبى لمن فاز بها، اسرار زیادی هست، خوش به حال کسی که به اون اسرار دست پیدا کنه. خب بعد میگیم چرا نگفتی، چرا شما بیان نکردین، یه خب اسرار بود نشد بشه، اسرار رو باید یافت، نمیشه گفت. حدیث بعد انشاءالله میزنیم جلسه بعد.